الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. وفي كيفيه الاذن في الفعل كالقباء والقميص بان قطعه الخياط قباء فقال المالك امرتك بقطعه قميصا حلف المالك فانه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله والاصل عدم ما يدعيه الخياط من الاذن ملك قبول قول المالك في اصل الاذن وكذا في صفته لان مرجع هذا النزاع الى الاذن على وجه مخصوص. خب بحث اینه که اگر بین اجیر کارگر و مستاجر صاحب کار اختلاف شد در کیفیت الاذن، پارچه را دادی به خیاط، او قبا دوخته، حالا توی مالک میگی من اذن قبا دوختن ندادم، گفتم لباده بدوز. خب قاعده چیه؟ قاعده که مشخصه، البینه تو علی المدعی والیمینو علی من انکر. اول میرن سراغ مدعی، از مدعی بیانه میخوان، اگر نداره میان سراغ منکر، منکر قسم بخوره به نفع منکر فخر میشه. اگر هر کدام مدعی اند و منکر هم اونجا جای تحالف و بعد از تحالف هم بطلان قرارداد کبرا مشخصه. بحث اینجا صغرویه، اینجا کی مدعیه کی منکره، از کی باید بیانه بخوایم که اگر نداشت دیگری قسم بخوره؟ آیا احد همای معین اینجا منکره یا هر کدام منکرند و مدعی و جای تحالفه؟ سه قولش هست. من اون شاید اول قائله که مالک پارچه که بهش میگیم مستاجر صاحب کار، او منکره، خیاط مدعیه، خیاط باید بیانه داشته باشه بر حرف خودش، خیاط قبا دوخته باید بر اذن به دوختن قبا بیانه داشته باشه، اگر نه قسم رو میدیم به مالک پارچه به نفع او حکم میشه. خب به چه تقریبی، به چه تقریبی میخواید خیاط رو مدعی و مالک رو منکر معرفی کنید؟ دو وجه فرموده ایشون در عبارت شاید ثانی، دو وجه داره برای تصویر منکر بودن مالک و مدعی بودن خیاط. یک بچش اینه که در پارچه من مالک یه تصرفی از ناحیه شمای خیاط شده، عبارت اون تصرف از دوختن به نحو دوخت قبایی، این تحقق یافته، خیاط تصرفی کرده در مال مالک، الان مالک میگه این تصرف انجام شده رو من اذن ندادم، خیاطه میگه اذن دادی، تمام شد دیگه، خیاط میشه مدعی و میشه منکر. خوب دقت کنید، بلا شک اگر یک کاغذی دفتری مال من بوده شما برداشتید داخل اون دفتر یه چیزی نوشتید، این نقاشی کشیدید، من میگم اذن ندادم هم چیکار در دفتر من بشه، شما میگید اذن دادید، شما مدعی دیگه باید بیانه داشته باشید. من منکرم، بیانه نداشته باشید قسم داده میشه به من، به نفع من حکم میشه. الان هم همین قصه است، تصرفی در پارچه من شده، قبا دوخته شده. این ما وقع اختلافه، خیاط ادعا میکنه تو این رو اذن دادی، مالک میگه من این رو اذن ندادم، قبا دوختن رو اذن ندادم. خیلی دقت کنید، این نحوه تقریب مطلب یک دقت ظریفی توشه. ببینید اذن، این مطلب رو تو پرانتز عرض میکنیم، خیلی دقت کنید، اذن عین معزونه. فرق مصدر اسم مصدر خوندید تو ادبیات، مصدر و اسم مصدر حقیقتا یه چیزند، فرقشون اعتباری است. اگر شما اون حدث واقع شده را مضافاً به فاعلی، مفعولی، مکانی، زمانی در نظرش بگیرید، بهش میگن مصدر. اگر اون حدث واقع شده را قید شده، لیسیده از اضافات، نفس الحدث در نظر بگیرید، بهش میگن اسم مصدر. پس این نظر شماست که دو جوره، منظور یک چیزه، نظر دو رقمه. حالا اینجا شبیه اونجاست، اذن و معزوم دو چیز نیستن، یه چیزه. مثل علم و معلوم، خب دقت کنید که اساس مطلب معلوم شد. علم و معلوم خوندید یه چیزن، علم این معلومه، معلوم این علم. اون چیزی که در خارج هست او که معلوم نیست، معلوم صورت ذهنیه اوست، صورت ذهنیه ما هو فی الخارج اون معلومه. خب او علمه یا معلومه؟ میگم هم علم هم معلوم. شما اگر او مضافن به عالم لحاظ کنید، بهش میگن علم. اگر خودش رو قطع نظر از عالم لحاظ کنید، بهش میگن معلوم. علم رو معنا میکنن صورت حاصله لدن نفس. خب اون صورت که معلومه، علم نیست. علم و معلوم، اراده و مراد، اینا یه حقیقت هم. وحدت علم و معلوم، وحدت علم و معلوم و عالم، حالا اون یه چیز دیگه است. اینجا هم دقت کنید، کسی نگه که این خیاط و این صاحب کار در اصل اذن اتفاق دارن، در معزون اختلاف دارن، که آیا معزون خیاطت علی وجه القباء بود یا خیاطت علی وجه لباده بود. اذن این معزونه، معزون این اذنه، دوئیت ندارن. این ما وقع فل خارج الان محل اختلاف بین اینها. خیاط میگه این مأذون تو هست، اون میگه این مأذون من نیست. خیاط میگه این اذن تو هست، مالک میگه این اذن من نیست. خب باید مدعی که خیاط بیانه داشته باشه. یک دلیل. در این دلیل نظر به اون عمل واقعه در خارج از خیاطه، از خیاط تصرفی صورت گرفته در مال مالک، این تصرف محقق از او خودش ادعا میکنه با اجازه تو بوده، میگه نه با اجازه من نبوده. در دلیل دوم کاری به اون عمل خارجی محقق از خیاط نداره، کار به عمل خارجی نداره. کار به ما صدره من المالک داره قبل از عمل عامل. اون عمل خارجی عمل خیاطه، قبل از اینکه اون خیاط اون کار رو در خارج انجام بده توی مالک چه گفته بودی؟ آیا اذن علا وجه اذن خیاطت علا وجه قوام از تو صادر شده یا نه؟ مالک میگه نه هرچی اذنی از من صادر نشده. اون میگه هرچی اذنی از تو صادر شد. این دو دلیل، یکی به اذن نگاه میکنه که متعلق اذن نگاه میکنه، میگه شما تو هر ناحیه که برید مستاجر مدعیه، مستاجر میگه به مالک میگه تو اذن قبا دوختن دادی، مالک میگه من اذن قبا دوختن ندادم. اون عمل خارجی صادر از خیاط، خیاط میگه این عمل خارجی من به اذن تو بود، مأذون توی، مالک میگه این مأذون من نیست. در دلیل اول نزاع رو برای سر مأذون، در دلیل دوم سر اذن. میگه در هر دو ناحیه اجیر مدعیه با شاهد داشته باشه. عبارت ببینید، و فی کیفیت الاذن، یعنی لذ اختلفا در کیفیت اذن در فعل، کل قباء و القمیس، پارچه رو دادی اختلاف دارید در این که آیا اذن دادی در دوختن پارچه رو به نحو قباء یا به نحو پیراهن قمیس، به ان قطعه الخیاط قباء، خیاط پارچه را بریده، قطعه بریده به صورت قباء، فقال المالک امرتو که به قطعه قمیسن، مالک میگه من دادم که تو پیراهن بدوزی. لو اختلفا فی کیفیت الاذن حلف المالک، مالک قسم میخورد. تا میگه حلف المالک یعنی مالک در این منازعه منکره، مالک مطابق اصل حرف میزنه، منکر کسیست که مطابق اصل حرف میزنه، مدعی کسیست که خلاف اصل حرف میزنه. حالا چجور مالک مطابق اصل حرف میزنه که شده منکر؟ قسم رو میدید به او بیان از او یکی میخواید؟ لأنه منکرون لما یدعیه الخیاط. ما یدعیه الخیاط چیه؟ یک، من تصرف فی ماله، میگه بیایید رو اون عمل واقعه در خارج مطلب رو پیاده کنید، یک خیانتی در خارج از خیاط صادر شده بر پارچه مالک، این خیانت محقق در خارج رو خیاطه میگه این معزون توئه، مالک میگه معزون من نیست. پس مالک مطابق اصل حرف میزنه. معزون نبودن حالت سابقه داره مطابق اصله. یک زمانی قواد دوختن معزون نبود، کی؟ وقتی که اصلا پارچه نداده بودی، بود اصلا صحبت نکرده بودید، آیا این معزون شد یا نشد؟ استصحاب عدمش میشه. بالاخره مالک میشه نافی، نافی منکر بود، لأن المالک منکران، بگید نافن لما یدعیه لما یثبته الخیاط، که بیان باشه از تصرف در مال مالک، بل اصلا عدم ما یدعیه الخیاط. ما یدعیه الخیاط اون دوختن علی وجه قبائه، دوختن علی وجه القبا، آیا معزون مالک بود؟ من اصلا عدم ما یدعیه الخیاط من الاذن، یعنی اصلا که این عمل واقع در خارج معزون او نباشه. یک زمانی معزون او نبود، حالا نمیدونیم معزون او یا لاک واقع شده یا نه، از عدم معزونیت برای اوست. معزونیت برای او باید اثبات بشه. این بیان اول. ولی قبول بیان دومیه اونتا مطلب رو برای سر اذن در اولی برد سر اون تصرف خارجی که متعلق اذنه، در بیان دوم برای سر خود اذن. بالاخره همون خیاط میگه تو اذن ویژران، اذن علی وجه، اذن به دوختن علی وجه القضاء را، خب میگه من این اذن رو ندادم. حالا بخونیم بعد ببینیم از او برم میشه معارض براش درست ندونه. ولی قبول قول المالک فی اصل الاذن و کذافی کیف فی صفت الاذن، اما لقبول قول المالک فی اصل الاذن و کذا فی صفت الاذن، مقصود اینه، دقت کنید. اگر اون مثال اینه، اگر شما یه تصرفی در مال من انجام دادید، در دفتری که مال من بوده خطی نوشتید، ادعا میکنید که تو اذن دادی، من میگم ندادم. اگر اختلاف سر اصل اذن باشه، بلا شک منکر اذن قول مقدمه. خب اون اگر اختلاف سر کیفیت اذن بود، اختلاف سر کیفیت اذن یعنی اختلاف سر اذن خاص، کیفیت الاذن اگر اختلاف شد، عبارت اخراش یعنی اذن خاصی اختلافیه. خب اگر اذن خاصی اختلاف بود، هر کس مدعیشه باید بیانه داشته باشه. اذن علی وجه القضاء اختلافیه، باید بیانه داشته باشه. هر کی ادعاشو میکنه باید بیانه داشته باشه، خیاط ادعاشو میکنه. و به خاطر قبول قول مالک در اصل اذن، یعنی اگر در یک جای اصل اذن اختلافی باشه، پارچه مال من بوده شما ازشتید دوختید، من بگم اصلا اجازه ندادم بدوزی، هیچ، شما که چرا اجازه دادی؟ اونجا بدون شک قول مالک مقدمه، اونجا اختلاف در اصل اذنه. الان هم که اختلاف در کیفیت الاذنه، این برمیگرده به اختلاف در اذن خاص، لأن مرجع هذا النزاع، بازگشت این نزاع، این نزاع، نزاع در کیفیت، نزاع در کیفیت برمیگرده به نزاع در اذن، نزاع در اذن البته خاص، بازگشت این نزاع به اذن علی وجه مخصوصه، به اذن خاصه. آیا اذن به قبادوزی صادر شد وکیل که میگه بله صادر شد باید اثبات کنه. این دو دلیل. خب اشکال بر این استدلال روشنه چیه؟ شما همه حرفا رو میتونید از اون طرف هم بزنید. خب اذن علی وجه القمیص اون رو خیاط ادعا میکنه، مالک ادعا میکنه، خیاط انکار میکنه. خیلی فرق بین جایی که اختلاف در اصل اذنه یا اختلاف در کیفیت اذنه. بله اگر شما در پارچه ملک من تصرفی کردید، میگه اذن دادی، من میگم اذن ندادم، هیچ گونه اذنی، اصلا اذنی نبود، مشخصه که قول من مقدمه با قسم. اگر شما بیانه ندارید بر اذن، قول من مقدمه با قسم. اما در جای اختلاف سر کیفیت اذنه، خب اگر خیاط این اذن خاص را ادعا میکنه، او یکی نفی میکنه، اون یکی هم که ساکت نیست، یک اذن خاص رو ادعا میکنه که این نفی میکنه، پس هر کدام هم مدعیان هم منکرند، کل منهما مدعی لما ینکره الاخر، منکر لما یدعیه الاخر، هم مدعیان هم منکرند. در اون بیان اول هم همینجور، مگر مالک ادعا نمی کنه که متعلق اذن من قبا دوختن بود و پیراهن دوختن نبود. خب او یکی هم برعکس میگه، میگه پیراهن دوختن بود، قبا دوختن نبود. اگر اون متعلق حساب کنید، هر کدام منکرون لما یدعیه الاخر، مدعن لما ینکره الاخر، سر اذنم به حساب بکنید، همین قضیه است. کل من هما یدعی اذنن خاص و ینکر اذنن خاصن آخر، که یدعی اون اذن خاص دیگر را طرف دیگه، انکار میکنه اونجور که تو ادعا میکنی. لذا این عدل، این لعنه منکرون بما یدعی الخیات من التصرف فی ماله، یعنی من قطع قباهم. خب از اون طرف هم بگید اون ولی قبوله، لأن مرجع هذا النزاع الى الاذن، الى الاذن على وجه مخصوص. خیاط میگه اذن قبا دوزی دادی، خیاط اینو میگه، مالک میگه ندادم. خب ندادم یک اذن دیگر رو اثبات میکنه که باز او نفی میکنه. لذا همین دو دلیلی گفته میشه که منکر رو مالک قرار بده، مالک رو منکر معرفی کنه. همینا میتونه جوری مطرح بشه که خیاط بشه منکر. بله؟
حالا
یه حال تعارض میکنه دیگه، هر دو ادعا میکنن چیزی را که اصل عدم در هر کدام جاری میشه. اذن علا وجه، اذن به خیاطت علا وجه قبا، این اذن حالت سابقه نیستی داره، اذن به خیاطت علا وجه القمیس اونم حالت سابقه نیستی داره. اصل عدم هر یک جاری میشه و هر کدامش هم به نفع یکیست. دیگری ادعا میکنه او رو، مخالف اصل حرف میزنه. خیلی اینا رو دقت کنید. لذا قیله دوم ببینید از چه راهی پیش میاد. قیله دوم میگه ای حال الان اتفاق افتاده سر پارچه مالک، این تصرف صورت گرفته، بریده شده علی وجه الربا. هر کدام ادعا میکنه که این که واقع شده، یکیشون ادعا، خیاط ادعا میکنه این واقع شده متعلق اذن تو بود، مالک میگه متعلق اذن من نبود، متعلق اذن من یه چیز دیگه بود. و باز طرف دیگه میگه اون چیز دیگه نبود، این بود. این وضعیت ما رو دچار شک میکنه. آیا یجب علی الخیاط عرش خسارت به نفع بایع، به نفع مالک یا نه؟ این وضعیت ما رو دچار تردید میکنه نسبت به اینکه خیاط باید خسارت بده یا نه. اصل عدم وجوب خسارت بر خیاطه، اصل براءت ذمه او. یه زمان این خیاطه بدهکار نبود، براءت ذمه داشت نسبت به خسارت. کی؟ وقتی که اصلا اینا پارچه ای رد و بدل نکرده بودن، وقتی قراردادی نبوده بودن. حالا قراردادی بستن، پارچه ای رد و بدل شده، این وضعیت پیش آمده، نمیدونیم بالاخره آیا این مشغول و ذمه شده الان به خسارت یا نه. خیلی این عرف و سطر رو مغتنم میدونه، میگه این دو اصل با هم درگیر میشن، اصالت و عدم الاذن نسبت به قطع علی وجه القضاء و اصالت و عدم الاذن به قطع علی وجه القمیص، اینا با هم تعارض میکنن. بالاخره با شک میکنیم این خیاطه در این وسط مشغول و ذمه میشه به عرش یا نه. این شک رو پیدا کنیم، اصل براءت ذمه او رو جاری میکنیم. ادعا میکنه مالک علیه مشتری، خیلی دقت کنید که تو تصرفی در کار در مال من انجام داده ای و باید عرش بپردازی خسارت. اصل عدم وجوب عرش بر مشتریه، بر خیاطه، براءت ذمه او. او مطابق اصل حرف میزنه، منکر بوده. من وافق قوله للاصل منکران. الان توی مالک ادعای اشتغال ذمه او به عرش رو داری با یه حرفات، او منکره، پس قولو مقدم، قسم رو میدیم به او. این قیله زمینه طرح قول خودش رو از اینجا مهیا میبینه که این همین ادله که برای منکر شدن مالک مطرح شد، برای منکر شدن خیاط مطرح میشه. وقتی معلوم نشد کی مدعیه کی منکره، علی حال اشتغال ذمه خیاط به عرش موجب مشکوک میشه از عدم اشتغال ذمه بود. بله؟ علی حال اگر نه، وقتی این مال هست معیب شده، بله، یا هست که تلف شده منتقل به مثل میشه، اما یا هست و معیب شده به این نه بریدنش، حالا این عیبی نهایت حساب بشه یا تنزل قیمتی پیدا کرده باشه. اینجا جای عرش وقیل عبارت شد، یه خط ببینید، وقیل یحلف الخیاط، یعنی خیاط منکره. چرا؟ لدعوى المالک، مالک ادعا دارد علیه خیاط ما یوجب العرش والاصل عدم العرش. ای براعته از عدم وجوب عرش بر مشتری. او میشه مهاجر. خب اونا رو خیلی روش حساب نمی کنن. حالا من ترکت ترکم میشه مدعی، طرف مقابل میشه منکر. اون اولا مستند خاصی نداره، خود اون سراحی که ذکر میشه برای تشخیص مدعی از منکر خیلی جاها با هم دیگه تعارض دارن اون ستریه. لذا معمولا میگن شما مدعی منکر رو این حساب مشخص کنید که مثبته که نافیه. هر آن خیاط مالک اومده در مغازه اون خیاط میگه چرا پارچه رو ورداشتی قبا دوختی، من پیراهن میخواستم، در واقع داره که من از تو خسارت میخوام، تو مشغول ذمه ای به من، تو کاری کردی که باعث اشتغال و ذمه. اینا میگه نه، من کاری که باعث اشتغال و ذمه من باشه نکردم. اون میشه نافی، اون میشه منکر. ولی خب اشکال برای قیله اینه، دقت کنید، اشکال برای قیله اینه که این حرف شما در رتبه دومه، شما رتبه اول رو ببینید. برای تشخیص مدعی و منکر باید تو اون ادعای مطرح در مرتبه اول حساب باز کنید، نه اون چی که در پله های بعدیه. دقت کنید، وقتی که یک کتابی از من پیش زید بوده، زید تلف کرد، پیش زید بوده و تلف شده کتاب، من میگم تو افراط و تفریط کردی، او میگه نکردم. نزاع اولیه سر اینه که افراط و تفریط کردیم یا نکردیم. من مدعی افراط و تفریطم، اون منکره، او قسم میخوره خلاص بشه. دیگه نمیبریم سر این که من حالا که مدعی افراط و تفریطم پس مدعی لزوم خسارتم، ادعا میکنم طلبکار هستم، اون منکر طلبه. اینا در رتبه بعده. شما باید برای تشخیص مدعی و منکر رو اون چه که اینها میگند مطلب رو پیاده کنید. این اذن محل اختلافه. چه اذنی بود؟ یک اذن صادر شده، چه اذنی؟ یکی میگه اذن به قبا دوزی صادر شده، اذن به پیراهن دوزی نه، دیگری میگه به عکس. نظام بعضی کنم بودن تخالفه. نمیشه یکی رو مدعی محض معرفی کرد، دیگری رو منکر محض. کل من هما مدعن لما ینکره الاخر و منکرون لما یدعیه الاخر من الاذن الخاص. میشه جای تحالف. سراغ ما قیله نمیریم، چون قیله رفته رو پله بعد مطلب رو پیاده میکنه. اون چی که در پله بعد مسببه، شما باید روی سبب مطلب رو حل کنید. روی سبب هم حل نمیشد، چون اصل معارض داشت. اصل عدم الاذن علی وجه القبا معارض به عدم اصل عدم الاذن علی وجه القمیصه. وضعیت مشخص نمیشه. میگیم هر کدام مدعن لما ینکره الاخر من الاذن و منکرون لما یدعیه الاخر من الاذن، چون اینجا جای تحالفه. این قول سوم.
نتیجه تحالف چیه؟
بله؟
نتیجه تحالف،
اصل نتیجه تحالف اینه که قرارداد باطل میشه. قرارداد باطل میشه دیگه، اجرتی به این خیاط داده نمیشه، مالکم باید پارچش رو برداره بره. حالا اگر پارچش خسارت دیده، خسارت اگر دیده از ناحیه بریده شدنش علی وجه القبا، خسارت رو باید طرف مقابل جبران کنه. نتیجتاً به ضرر اجیر حل میشه، اما اون صاحب پارچه مالک هم به خواستش نمیرسه.
لا پس این جوری یه قیل جد یه قول چهار رو میدن به در خود در طول نظر شک در من بعد از ادعای مدعی بودن مالک بعد از اثبات مدعی بودن مالک
این قیله که در عبارت قول دومه قیله قول دومه که مخاطب مدعی رو خیاط منکر رو خیاط قرار بده. بله لزوم اون نوبت این قیله نمیرسه، این قیله داره به پله دوم بحث رو پیاده مدعی منکر رو مشخص میکنه. ما باید تو همون پله اول مشخص کنیم کی مدعیه که منکره، نه رو مایه ترتب و بر پله اول. اگر در پله اول تعارض بود و مشخص نشد، در پله های بعدم مشخص نمیشه. این تمام بفرم.
پارچه مگر در دست اون خیاط امانت نبوده؟ چون اصل ارث رو که مالک به من ارث دادن و
نه، ببینید وقتی که
نهایت ثابت نشد،
وقتی که اذن علی وجه الخاص بود، اذن علی وجه الخاص وقتی اثبات نشه اذن مطلق اثبات نمیشه. اینو دقت کنید، اینو خوب توجه کنید. من اگر اجازه دادم به زید که در این مال تصرف کنه، در این فرش من تصرف کنه، اوتا اجازه هم در قالب یک قرارداد خاص بود، مثلا در قالب قرارداد اجاره بود که خانه من رو برو بنشین، در اذنم در قالب اجاره بود. اگر اجاره ما باطل از آب در آمد، طرف میتونه بگه خب حالا اجاره باطل بود، ای که راضی هست من در خانه بنشینم. نه، از کجا معلوم کردی؟ اجاره که باطل بود، اون اذن خاص قائم به اجاره منتفی میشه، اذن مطلق که نداده بود. اینجا هم همینجور، اگر اذنی داده بود اذن خاص داده بود، اذن خاص که هنوز ثابت نشد، اختلافی شد. بگیم حالا مطلق الاذن هست، بذار مشکل میشه. و علی المختار، حالا بنابر این که قول مالک مقدم و علی المختار، یعنی بنابر این که حلف المالک، اگر قرار باشه بگیم مالک قولش مقدم است، یثبت علی الخیاط عرش و ثوب. اگر قرار شد قسم رو بدیم به مالک قول او مقدم بشه، دیگه باید اون خسارت وارده و پارچه رو بده. عرش و صوب ما بین خونی مقتوعن قمیسن و قبا، اجرتی هم بهش نمیدن، ولا اجرت له علی عمله، چون دیگه اون چه کاری کرده با قسم مالک ما وقع علیه عقد و اجاره نبوده، کاری کرده اجاره برش واقع نشده. نه، اگر برعکس هم باشه همینجور میگه من این نمیخوام، من اصلا دنبال قیمتش نیستم که. حالا اگر بود، اگر احیانا اون عرش در مواردی که خسارتی باشه اجرت بده، میخواید بگی شما عرش رو میگید، عرش در مواردی باشه دیگه، ممکنه نباشه. ولیس له فتقه لرفع لیرفع، یه سری فروع دیگر رو مطرح کرده. دقت کنید، حالا که کار رسیده به اینجا، خیاط هم میبینه اجرت بهش نمیدن، تازه عرش هم ازش میگیرن. خیاط هم میگه خب حالا تو که قوا دوختن نمیخواستی، من میخوام دوخته هامو باز کنم، میفرمد نمیتونه. خیاط نمیتونه بگه میخوام دوخته هامو باز کنم. البته دو صورت داره، یه وقت هست نخ ها مال خودش بوده، میگه نخامو میخوام واکنم، میتونه. حتی اگه بگه من پول نخاتو میدم، مثل نخاتو میدم، میتونه قبول نکنه، میگه من نخامو میخوام. اما اگر نخها مال خود صاحب پارچه بوده نمیتونه باز کنه، تو چیزی نداری بخوای باز کنی، عمل تو عملت رفت دیگه، تمام شد. اون چی که الان هست نخواست و پارچه است و اینا هم که ملک اویه، عمل تو هم که به انقضاء زمان منقضی شد، از بین رفت. اون چی که مونده این نخ و پارچه اینا هم که مال اویه. حتی اگر ثابت در نیاد بله میگه من نخ ها ولو تیکه تیکه بشه اینا مالیت نداره، ملکیت که داره، میگه ملک من این خواهد.
استاد وقتی نتیجه شون دوتا میشه این برای چی باید بخواهد؟ اگر بگیم شهید اول به خاطر همین قسم رو به مادریت برده و شهید ثانی در تحلیلش اشتباه کرده، این قبول میشه؟ چون قسم خوردن خیاط هیچ کمکی نمیکنه، نتیجه تحالف و قسم خوردن مالک یکیه. بگیم
دیگه مثلا همون
فقط مالک قسم
بخوره،
خیاط برای چی قسم
بخوره؟ نه علال خود بالاخره هر مقرره ای از مقررات باب قضا میخواد اجرا بشه باید طبق میزان خودش باشه. حالا ممکنه احیانا نتیجه ها یکی در بیاد، اما خود قسم خوردن کار راحتی نیست. اگر مورد تعلق باشه باید هر دو قسم بخورن، ولی اون نتیجه احیانا یکی بشه. بالاخره خود قسم خوردن رو که کار سنگینیه باید هر دو اجرا کنن. عبارت چی بخونیم بتونیم تمام کنیم اینجا رو؟ ولیس له ولیس للخیاط فتحه، باز کردن اون صوبا پارچه را، لیرفع ما احدثه من العمل، میگه برای اینکه اون عمل کاری که کردم از بین بره. لیس له فتقه ان کان الخیوط للمالک، اگر نخمال مالکه، اذ لا عین له ینزعها، کار مال تو بود، کار تمام شده، نمونده که به گذشت زمان کار تو هم گذشته و نیست شده. اون چی که الان هست نخ و پارچه اینا که مال اویه. بل عمل لیس به عینن، عمل که عین نیست، عمل منفعت و تمام شده رفته نیست الان، فقط صدر عدوانن ظاهرن، که ظاهرن که میگنی به حسب حکم حکومتی و حلف مالک، به حسب واقع ممکنه راست بگه عدوانم نباشه. ولو کانت الخیوط للخیاط، اما در نخها مال خود خیاطه، فالاغوا ان له نزعها، این میتونه نخهاشو برداره. کل مقصوب، این کل مقصوب رو اینجور مثال میزنن، یک آهنی را از زید قصب کردیم، اینو ستون یک ساختمان ده طبقه قرار دادید، حالا زید اومده میگه من همون آهنمو میخوام، باید بهش بدی. هرچم بگی من ده برابرش میدم، پولشو میدم، میتونه قبول نکنه. عین مالک غیر وقتی هست میتونه عینشو مطالبه کنه. ساختمان تو خراب میشه، مبنی علی المقصوب لا حرمت له، این عبارت فقهاست، خراب بشه مواصله نکنید. بار نه مصالح داره، جلو قصد گرفته میشه، جلو قصد گرفته میشه. در ما نحنفی هم الناس مسلطون علی اموالهم، نخ ها مگه مال او نیست، نخاشو میخورد. البته اگر بر اثر باز کردن نخها پارچه تو آسیب ببینه باید خسارت بده، هر کسی بره غره در قلمرو خودش. فالاغوا ان له نزعها کل مقصوب و وجه المنع استلزامه التصرف فی مال الغیر. چرا گفتید الاغوا؟ مگر میشه گفت در قابلم حرفی میشه زد؟ ممکنه بگید دیگه در مقابل نشه چیزی گفت. نخ ها مال اوست، ملک اوست. الناس مسلطون علی اموالهم، نخاشو میخواد برداره، نخاشو بر میداره. وجه من اون فهمت اینه که خوبی برداشتن نخات باز مستلزم اینه که در پارچه او تصرف کنی. جواب میدیم خب تصرف کنه، خسارتی اگر وارد بشه باید بده. برای اینکه تصرف میکنه در پارچه مالک که نمیتونی بگید تو نخاتو بهت نمیدیم، نخاشو باید بهش بدید. متعلق خسارتی وارد شد برای سر این باز کردن نخاب و پارچه، اونم باید ده. بله؟ نه اون میگه من اذن این دختنا رو نداده بودم، اگر پیراهن میدوختی یه جور دیگه دوخته میشد، این دختنا رو نه. و وجه المن استلزام این نز از تصرف مال الغیر. این تمام. ولو طلب فرع دیگر یه دیگه الان خردان شد.
آیا افشار گفت؟ آیا افشار گفت؟ آیا راین اصلا؟ تحرینی؟ افشاری؟